دوست گرامی، سلام، تبریک و درود بر شما که در حال یادگیری و آموزش هستید. قدم اول، یادگیری و دریافت آموزش های سالم، ارزشمند و موفقیت آمیز است. از آنجایی که ما برای تهیه این محصولات آموزشی متحمل زحمت و هزینه بسیار شده ایم، از شما دوست ارزشمند درخواست می کنیم ارزش کار را حفظ کرده و این محصولات را فقط خودتان استفاده کنید و همچنین از کپی و انتشار آنها جدن خودداری فرمایید. گروه آموزشی خودآگاهی خردبری هیچ گونه رضایتی از کپی و استفاده غیر مجاز محصولات ندارد و استفاده آنها حرام است. چنانچه بهای محصول را پرداخت نکرده اید، جهت پرداخت بهای محصول اصلی به شماره 0902-198-6160 یا از طریق سایت amirkhaladbari.com اقدام نمایید و با این کار ما را در روند ادامه تولید محصولات آموزشی یاری نمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. جلسه اول از ماه سوم دوره رابطه در خدمتتون هستیم. بریم سراغ این مورد. بچه‌ها اولا که این مواردی رو که دارم بگم، این موارد اصولی ترین و اساسی ترین مواردی هست که موانعی هست که سر راه ازدواج و رابطه دراز مدت قرار میگیره. یعنی یه سری چیزهایی است که از دوران کودکی معضیش عمومیت داره به لحاظ فرهنگی که توش بزرگ شدیم، بعضیش هم که یه مقدار متفاوت تره و قطعا حالا ادامه بدیم بیشتر تو اینو پیدا کنیم. بعضی از این مثالهایی رو که من میزنم و توضیحاتی رو که میدم شاید به قد کافی برای تو قانع کننده نباشه، ولی سرفصل رو که بهت میدم میتونی بری ازشون استفاده کنی و بعد موارد رو کاملا اون مشکلات رو از موانع رو از سر راهت برداری. یکی از موارد اینه، وقتی که پدر و مادرم در کودکی اونطور که باید مرا تأمین نکردن و بهم توجه لازم رو نداشتن و به وقت نیاز کنارم نبودند، انگار یک اتفاقی برای من در دوران کودکی به وجود اومده که من متناسب با اون اتفاق یه عکسی گرفتم از این وضعیت، یعنی از یک بچه کوچیک که یه پدر مادری داره که به اون بچه کوچیک اون توجه لازمه رو نمی کنه، اون احترام لازمه رو، اون در کنارش نیاز داره رو اجرا نمی کنه. بعد این تصویر رو من از فرزندآوری دارم، بعد فکر میکنم همین یه دونه رو هم دیدم و درک من از بچه دار شدن همین یه صحنه یک خودم دیدم و همین خاطر فکر میکنم هر کی بچه دار بشه همین اتفاق واسش میفته. خب میخوام بهت بگم بعضی وقتا من ازدواج نمی کنم، حتی میبینی بازدارندهی روی ازدواج کردن ندارم، ولی میدونم مثلا من یه دخترم میدونم اگه با یه مردی ازدواج بکنم بعد از یکم اون مرده تقاضای بچه میکنه. بعد میبینی ناخودآگاه من داره مقاومت برای ازدواج میکنه، نه واسه خود ازدواج، واسه بعد از ازدواج که به بچه دار شدن منتهی میشه. اون بچه دار شدنه رو حل کنی با ازدواج کردن زیاد میبینی مقاومت نداره، اصلا مشکلی نداره. خب وقتی که پدر و مادرم در کودکی آنطور که باید مرا تأمین نکردن و بهم توجه لازم رو نداشتن و به وقت نیاز کنارم نبودن، چطور میتوانم زندگی را تشکیل دهم که میدانم خواسته طرف مقابل آوردن فرزند است و من نمیخواهم کودک خودم را به کودکم، یعنی به بچه‌ای که میخوام بیارم، انتقال بدم. خب من اولا این بهتون بگم که این یه حرفه، این یه باوره، این باور رو باید ببرم زیر سوال، اما نه با لجبازی، با منطق. یکی از مواردی که میتونه این منطق رو از بین ببره اینه که من دقیقاً محصول بی‌توجهی هستم که هیچ کس به اندازه من نمیتونه بفهمه چه آثار مخربی داره بی‌توجهی. وقتی خودم با بی‌توجهی مواجه شدم و با آثار مخربش مواجه شدم، قطع به یقین من بهتر از هر باسوادی میدونم که بی توجهی می تواند چه بلایی سر یک فرد بیاورد. پس اون آگاهی که به دست آوردم اصلا جلوی منو میگیره، نمیذاره من همونو به بچه‌م انتقال بدم، چون من قشنگ از آسیبهاش متوجه و آگاهم و همین خاطر من به اون بچه این بیتوجهی های لازم رو نمیدم. حالا جالبش اینجاست که اون بچه بچه خود منه، یه عاطفه ای اصلا با تولد اون بچه به دنیا میاد تو وجود من. وقتی اون عاطفه به وجود میاد، من از بهترین روش های ممکنه استفاده میکنم برای تربیت اون بچه. چجوری از بهترین روش های ممکنه استفاده میکنم؟ با الگو گرفتن از بدترین روش هایی که با من انجام شد. هر کدوم از رفتارهایی که با من انجام شد و با آثار مخربش مواجه شدم، میدونم اینا این الگوریتم چه آثاری رو به وجود میاره. وقتی اونا رو نمیخوام دیگه به راحتی انجامشون نمیدم. میگن بچه هایی که معمولا اون بچه هایی که بی عاطفه بزرگ میشن به دو دسته تقسیم میشن. یک دسته افرادی که به شدت با عاطفه میشن، یه دسته از افرادی که از الگوهاشون هم بدتر میشن. خب من حالا اگر بخوام بفهمم که من دقیقاً کدوم آدم هستم، همین الان قبل اینکه بخوام بچه بیارم به این فکر میکنم. یه سری کار، مثلا من محصول یک خانواده هستم که در اون خانواده وقتی بچه بودم یا کم سن و سال بودم یا نوجوان بودم منو مسخره میکرد. الان میخوای بفهمی تو با بچه چجوری رفتار میکنی؟ یه نگاه بکن ببین، من خودم به شخصه چون خیلی مسخره شده بودم در این زندگی امروزیم، بدون اینکه بچه دار بشم من آدم ها رو زیاد مسخره نمیکنم، برای که میدونم مسخره کردن چقدر اذیت کننده است. تا جایی که میتونم آدم ها رو مسخره نمیکنم. پس از روی این الگوها هر آسیبی که به من زدن، وقتی امروز تو روابط اجتماعی خودم نگاه میکنم میبینم من یه سری کارهایی رو که با من کردن رو دیگه نمیکنم تو روابطم. مثلا من وقتی میخواستم با هیجان یه حرفایی رو بزنم از رویاهام، همه خانواده به من میخنده، منو مسخره میکردن. من امروز دقیقاً آدمیم که خیلی از آدمها وقتی جاهای دیگه نمیتونن حرفاشون رو بزنن میان پیش من میزنن و میدونن من یک منطقه امنی هستم که مسخرهشون رو بابت رویاهاشون مسخرهشون نمیکنم، به رویاهاشون نمیخندم، حتی اگر حرفشون رو نفهمم تا جایی که میتونم سعی میکنم. البته اینو میگم توی زندگی شخصیم این بیشتر رعایت میشه تا تو کارم. مثلا توی کارم فرق میکنه، یه موقع میبینی یه نفر داره کلن افراط میکنه توی موضوعی و طرف رو باید از اون وضعیت افراطگری بیارمش بیرون، اون فرق میکنه. ولی توی زندگی شخصیم مثلا من وقتی داشتم با توی خونمون وقتی داشتم با یه نفر حرفی زدم با آب و تاب، میدیدم که یه نفر روشو میکنه من کلن بالا میشد میرفت و این خیلی برای من حس بدی بود که من داشتم حرف می‌زدم، من داشتم با آب و تاب حرف می‌زدم. چرا این اصلا تا جایی که میشه بچه من امروز به یه آدمی تبدیل شدم، هر کسی صحبت می‌کنه فقط به این اکتفا نمی‌کنم که بشنومش، نگاشم می‌کنم. من اینجوری شدم. خب پس از روی این رفت من همین رفتارهایی که توی روابط اجتماعی با آدم‌ها دارم، همین رفتارها رو اگر جمع و جور کنم میتونم بهترین بچه رو تربیت کنم. مثلا یکی از چیزایی که من سعی میکنم ازشون فاصله بگیرم دروغ گفتنه. تا جایی که میشه راستشو میگم، تا جایی که میتونم زورم برسه راستشو میگم. شما فکر کنید بهترین روش برای فرزندآوری اینه که صادق باشه. یکی از چیزایی که الان یاد گرفتم خیشتن پذیریه. بهترین راه برای ساختن عزت نفس بچه‌ت خیشتن پذیریه، پذیرشه. یه سری کارهایی که با خودم میکنم اینه که انتظارات نامعقول از خودم ندارم. یکی از بهترین راهایی که به بچت فشار نیاری و بهش استراب رو ندی، یعنی یه بچه مضطرب و وسواسی به بار نیاری، اینه که انتظاراتت رو از بچه مدیریت کن. یکی از دلایلی که باعث میشه من امروز از آدم‌ها رنجش نم، مثلا من یه همین امروز از دست یکی یه ذره عصبانی میشم، یه دقیقه دیگهش یه روز دیگهش فراموش میکنم. دلیلش فهمیدن اون آدمه. دلیلش پذیرشه. وقتی با خودم اینجوری هستم، اثر اشتباهات خودم میگذرم، اثر اشتباهات دیگرانم میگذرم. حالا چه الگویی بهتر از من برای یک بچه؟ و این چیزایی که من دارم در مورد خودم میگم برای تویی هم که تو این کلاس هستی صدق میکنه. وقتی یاد گرفتی با خودت یه جوری رفتار کنی که فشار رو از خودت کمتر کنی، تو همین رفتار رو دیگه یاد گرفتی با بچت هم انجام میدی. وقتی امروز به خودم یاد گرفتم فرصت اشتباه بدم، خرخره خودم نمیجوام بابت اشتباهی که میکنم، به تو همین فرصت رو میدم، چون فکر میکنم یه امر طبیعی اشتباه کردن آدمو. خب همین امر رو با بچه انجام بدی، اون بچه با اعتماد به نفس بالاتری قطعاً زندگی خواهد کرد. اگه دونه دونه همه چیزایی که یاد گرفتی و داری رو خودت پیاده میکنی رو اگر آگاهانه نگاه کنی، میبینی اینا بهترین رو مثلا تو داری سعی میکنی رو خودت کار کنی، روش هایی که از دوره عزت نفس یاد گرفتی رو خودت داری پیاده میکنی، بعد میبینی اصلا رو خودت داره جواب میده. تو که سرسختری آدم این دنیا هستی، از قبلم دیتا داشتی، تازه بچه‌ای که تازه به دنیا میاد از قبل دیگه دیتا نداره. خب تو که از قبل دیتا داشتی، باورهای ناسالم داشتی، این متدت، این روشت، این رفتارت داره رو تو کار میکنه. یعنی به آرامشت نگاه کنی، آرامش بیشتری پیدا کردی. به پذیرشت نگاه کنی، به پذیرش بیشتری رسیدی. به صلح بیشتری با خودت رسیدی. نگاه میکنی میبینی واکنش گراییت کمتر شده، نسبت به اتفاقات واکنش کمتری نشون میدی. تأثیر پذیری از اتفاقات بیرونی به نسبت کمتر شده. وقتی این اصول و قواعد روی تو کار کرده، قطع به یقین روی بچت بی اندازه بیشتر میتونه کار کنه. چون میگم اون از قبل دیتا نداره، اون خامه خامه. پس هیچ مربی بهتر از تو نمیتواند به بچت عزت نفس را بدهد. خب چرا؟ چون تو نداشتن عزت نفس را دیده ای. تو آسیب ها و تخریب های نبود عزت نفس را چشیده ای. بعد رو خودت کار کردی، امروز نمره میدی به خودت، میبینی که نسبت به قبلت اعتماد به نفس بهتری پیدا کردی، عزت نفس بهتری پیدا کردی. تو خودت برای خودت یه کاری کردی، ترسات کمتر شده. بدون اینکه چیزی به خودت اضافه کنی ترساتو کمتر کردی، بدون اینکه امکاناتی برات اضافه تر بشه ترسات کمتر شده. اون موقعی که هیچ موارد بیرونی هنوز تو زندگیت نیومده بود، بدون اونا تو ترساتو کمتر کردی، شجاعتتو بیشتر کردی. تو یه حریف تمرینی به نام خودت داشتی، برای مثلا اعتماد به نفس حرف زدن توی جمعی رو نداشتی، خودت رو آچار کشی کردی، رفتی تو اون جمع حرف زدی. من تو از خودت حمایت کردن و با اینکه اصلا این آپشن رو نداشتی، تو خودت ایجاد کردی تو یه سری چیزا داری از خودت حمایت میکنی. حتی موقعی که سوتی میدی، کی از تو بهتر برای پرورش یک کودک؟ کی از تو بهتر برای برای ساختن عزت نفس یک بچه؟ و اینم در نهایت بدون، فقط کافی است که نمیخواد بچه تو تربیت کنی، فقط کافیه به عزت نفس و اعتماد به نفس بچت آسیب نزنی. اصلا لازم نیست هیچ کمکی بهش بکنی. هیچ پدر مادر مهربان عاشق بالغی به رشد فرزندش هیچ کمکی نمی کند. اینو از من داشته باشید. تو هیچ کتابی هم این حرف رو ننوشتم. فقط شما می توانید بهترین پدر مادر، عاقل‌ترین پدر مادر، بالغ‌ترین پدر مادر، آموزگارترین پدر مادر، فقط می توانند خسارت کمتری به عزت نفس و اعتماد به نفس بچه‌شون بزنند. و الا هیچ کس نمی تواند. بچه‌ها هیچ کس نمی تواند به رشد موها کمکی کند. وقتی در حالت طبیعی مو دارد رشد میکند، ذات اون مو رشد کردن است. شما فقط میتوانید با حرفهایی که میزنید موانعی بشید برای رشد. یعنی اون فیلم تارزان که از واقعیتم اومده داره این موضوع رو نشون میده. اون پدر و مادرم نداشته باشه، بچه به صورت ذاتی رشد میکنه. حداقل نظر فیزیکی دارید میبینید رشد میکنه. ما بهترین شخص هستیم برای اینکه اجازه بدیم عزت نفس و اعتماد به نفس بچه تخریب نشه. ما چرا بهترین شخص هستیم؟ برای اینکه ما داریم یاد میگیریم مسئولیت همه چیز را به عهده بگیریم. مثلا من وقتی خیلی عصبانی باشم ولی دارای فرزند باشم، من میدانم که هیچ این عصبانیت من از صبح شکل گرفته، ظهر من فرزندم را دیدم که داره ونگ میزنه. من میدانم این عصبانیت من هیچ ربطی به ونگ این بچه نداره. مسئولیت ناراحتیم را به عهده میگیرم، حال خرابم رو تزریق به اون بچه نمیکنم، هیچ ربطی به اون بچه نداره. خب من اینا رو دارم یاد میگیرم، دارم تمرین میکنم. معلومه که تو بهترین شخصی برای فرزند آوری، چون مسئولیت پذیری، چون میدونی هرچی هست به خودت مربوط، چون میدونی حال خراب تو رو با خراب کردن حال بچهت به حال خوب نمیرسه. اینا به ما کمک میکنه. خلاصه بدون که تو یک روانشناسی هست، ما یه روانشناس بهتر از هر کسی میتواند بداند که با یک فرزند کوچک چه باید بکنه. آه من که الان مثلا من خودم به شخصه تو هیچ کلاسی نرفتم که چگونه با فرزند خود رفتار کنیم. بچه آوری من یه چیزی رو فهمیدم، با بچه خواهرم دارم پیادش میکنم. اون چیز چیه؟ مثلا من میدونم الان، میدونید من توی خونه خودم تلویزیون، لپتاپ، هرچی که دارم مال خودم، اگه آتیششم بزنم هیچکس نیست یقمو بگیره. میدونستید من مهمون میاد خونمون کنترلو میدم بهش، میگم اینو درست میکنی؟ هنوزم من جرئت نمیکنم خودم این کارها رو بکنم. بعد اینا رو از کجا دارم؟ از اونجایی که روزای اول زندگیم هر بار که کنجکاو میشدم یه چیزی رو دست بزنم کشف کنم، میزدن پشت دستم و من فهمیدم کنجکاوی مساویس با پشت دستی خوردن. از کنجکاوی هام رو اورت میدم. بعد من الان این دنیل و بچه خواهرم برم دارم میبرم توی مغازه، هر جا دست به هر چی میخواد بزنه من میبرم دست بزنم و هر چی. چند بارم شده بردمش توی فروشگاهی، مثلا وسایل اون فروشگاه یه سمت وسایل اون فروشگاه ریخته زمین، همه رو خودم جمع کردم، اگه خسارتی هم بوده به طرف گفتم خودم پرداخت میکنم، برای اینکه اون حس کنجکاوی از بین نره. من اینو کی بهم یاد داده؟ زندگی بهم یاد داده که بذار کنجکاویهاش، حالا اگه اون بچه مثلا به بدنش دست بزنه از روی کنجکاوی نمیزنم تو دهنش، چون من فکر میکنم وای اینجاهای بدنت دست نخوره تو خیلی بدی، ولی اون اینجوری نگاه نمیکنه، اون داره کنجکاوی میکنه، من نمیزنمش. خب حساسش نمیکنم رو بعضی از بخش های وجودش تا بفهمه همه چیز طبیعیه. وقتی بفهمه همه چی طبیعیه به راحتی کنارشون رد میشه، دیگه تو هیچ چیز گیر نمیکنه. پس میبینید من چقدر معلم خوبی ام، بدون اینکه درس از یک معلم دیگه، ولی من معلم هستیم تجربیاتم. من آرزوها و رویاهای بزرگی دارم و احساس میکنم با وارد رابطه شدن خودم را از رویاهام جدا میکنم و درگیر زندگی مشترک و روتینهاش میشم و ناکام خواهم ماند. من رابطه را مانع پیشرفتم میدانم. من قسم میخورم بخش عمده ای از توی رابطه نرفتنها، رابطه منظور ازدواج، نرفتنها اینه که مخصوصا دخترها، خیلی از دخترها فکر میکنن اگر ازدواج کنن، یعنی تصویر ذهنی که اون دختر داره از یک مرد غیرتیه که به شدت فقط بهش میگه ببین یه خط میکشه دورش تو پذیرایی، میگه پات از این خط بیرون نکش، تو حق نداری درس بخونی، تو حق نداری کار کنی، تو حق... میخوام بهت بگم آره، اینایی که داره با سند و مدرکم گفته میشه که میگه آقا من اینا رو تجربه کردم، من میگم آره یه همچین چیزی وجود داره، این دروغ نیست. خب بخش عمده ای از مردا اصلا این حالت رو دارن. ولی وقتی تو باور کنی مردهایی هستن که اتفاقا در به در دنبال یه پاکار میگردن که با هم دیگه رشد کنن، تو میتونی ازدواج کنی ولی با رفیقت. چرا من با رفیقم ازدواج نکنم؟ من میتونم باور کنم که مردی وجود داره یا زنی وجود داره که با رشد و پیشرفت من مشکلی نداره، اتفاقا مشوق من، اتفاقا پا به پای. بعد حالا از کجا بدونم؟ مثلا من مردهایی رو دیدم که در سوپرمارکت کار میکنند و همسرشان نیز در کنار آنها در سوپرمارکت داره باشون کار میکنه. وقتی به این صحنه نگاه میکنم جفتشون دارن یه جا کار میکنن، یه ساعتهای مرده نیست، یه ساعتهای زنه نیست، ولی خیلی ساعتها با هم هم. آیا فقط مرد و زن در سوپرمارکت با هم کار میکنن؟ نه. آیا در جاهای دیگه هم هست؟ احتمال داره، من ندیدم، قبول کن میبینی، میبینی در چیزهای مختلف در شغل. مثلا این مرده، من اینایی که میگم دیدم و دارم میگم، مرده سرمایه داره، خانومش دیزاینره، حالا مثلا ساختمونه، یعنی دوتا با همدیگه شروع میکنن کار کردن. اون میره یه ملکی رو میخره، خانومه میره داخل خونه رو تزیین میکنه، دیزاین میکنه، بعد اون تو اون رشته خونده، این تو این رشته، یه محصول خوبی رو با هم ارائه میدن. این کجای پیشرفته تو رو گرفته؟ هست. اصلا من یه جمله بگم، هر آدمی رو با هر خصوصیات اخلاقی تو قبول کنی که وجود داره میبینیش. آخه هیچکی ندیدش، چون هیچکس قبول نکرده همچی چیزی وجود داره. مثل معجزه میبونه، بخش عمده ای از مردمان این سیاره معجزه ندیدن. خب پس معجزه وجود نداره؟ یعنی سراغ خیلی از آدم ها بری میگه من معجزه ندیدم. آیا وجود نداره؟ داره. کیا دیدن؟ اونایی که از قبل قبول کردن معجزه وجود دارد. پس من اولین باری که معجزه اعتقاد آوردم مرد تو زندگی خودم نبود، دیدم حضرت موسی داستان زندگیش دریا تونست شد معجزه. بعد دیدم چه میدونم برای داستان حضرت محمد معجزه، برای اون یکی پیامبر معجزه، برای اون یکی من اصلا موجودیت معجزه رو اول تو این سیاره قبول کردم. بعدش میام تو مرحله بعدی که آیا برای منم اتفاق میفته؟ چون تو همه چیز همین دوتا سواله، آیا اصلا یه همچی چیزی وجود داره؟ مثلا یه مرد مهربان عاشق متحد وجود داره؟ اول باید ببینیم موجودیت داره یا نداره. بعد از این که دیدی موجودیتش رو، مرحله اول رو طی کردی، مرحله دوم برای منم هست. بعد اون موقع تویی که باید به این سوال جواب بدی چرا باید برای تو نباشه. این مسئله رو حل میکنی و بعد پدیدار میشه تو زندگیت. من میگفتم که آیا خدا اصلا دعای کسی رو اجابت میکنه؟ چرا این راز معجزه‌های زیادی که من دیدم و میبینم. یعنی یکی از آپشن‌های زندگی معجزه است. هر وقت لازمش دارم ازش استفاده میکنم. واقعا اول گفتم آیا خداوند دعای کسی را اجابت کرده است؟ خب اول از آدماتی ها شروع نکنم، اول رفتم سراغ پیغمبر ها و امام ها، بعد گفتم آره اینا که اجابت کرده. بعد رفتم گشتم، وقتی بگردی جوینده یابنده است، گشتم تو زندگی بقیه آدم ها ببینم آدم های معمولی، یعنی پایین تر از پیامبر و امام هم معجزه ای رو تجربه کردن. بعد وقتی گشتم دیدم آره یه چند نفری هم معجزه تجربه کردن. پس موجودیت اجابت دعا را، حالا هر دعایی میخواد باشه هر چقدر نشدنی، اول موجودیتش رو قبول کردم که وجود داره یا نه، بله. دوم این که حالا خداوند دعاها رو اجابت میکنه، بله. دوم این که آیا دعای منم اجابت میکنه. حالا میرم سراغ موانعی که نه دعای تو رو اجابت نمیکنه. چرا؟ چون تو گناهکاری، چون تو خطاکاری، چون تو محبوب درگاه خدا. بعد اینا رو حلشون کردم. برای همینه که الان هر وقت خدا چیزی رو میخوام، واقعا وقتی از خدا چیزی رو میخوام، به شکل معجزه به راحتی برام اتفاق افتاد. پس ازدواج نه تنها، البته میگم تو دو تا دنیا میتونی این موضوع رو نگاه کنی. توی دنیا ازدواج باعث این میشود که قید آرزوهایت را بزن. شاید مثلا برای مردم همینجوری باشه، مثلا مرده میخواد ازدواج کرده ولی میخواد رویاهاش رو دنبال کنه، زنه به خاطر حسادتش و ترسش و فلان هی سعی میکنه جلوگیری کنه از این ماجرا. یه آقایی با یه خانومی چند روز پیش جلوی من داشتن با هم حرف میزدن، اینا با هم دوست بودن فکر میکنم، ازدواج میدونم نکرده بودن. بعد دختره داشت به پسره میگفت که برو موهاتو درست کن، مثلا بکار کل موهاتو فلان سو، تمام این جلوهای موش ریخته بود و اینا. پسرم سنی نرفت کنم مثلا 24-5 سنش. بعد دختره داشت باهاش میگفت برو موهاتو بکار، حواسش نبود دختره. بعد گفتش که واقعا که آره ببین من دوستام یه سری ها مثلا شوهراشون یا دوست پسراشون رفتن موهاشون رو کشتن، اول اینکه انقدر اصلا جوون میشی خوشگه نمیخواد بری موهاتو درست کنی. یه دفعه حرفو عوض کرد، انگار احساس خطر کرد، گفت من دارم دیوونم، دستی دستی دارم خودم رو نابود میکنم. خب یعنی رشد اون، یعنی اون دختر خانوم به این فکر کرد که اگه این بهتر بشه خطرات بیشتری زندگیش رو تهدید میکنه، به همین خاطر سریع حرفشو عوض کرد. این هست، یه جور دیگه هم هست، یه جور دیگه هم هست، اونم این که یک دختر عاقل میگوید هر چقدر این مرد رشد کند، انتخابی که من کردم رشد کرده است. یعنی هر چقدر این آدم رشد کنه به همون نسبت برای من تمام نشدنی و مهیج خواهد بود، به همون نسبت قدرتی که از حس قدرتی که از این مرد میگیرم هر روز بیشتر و بیشتر و بیشتر میشه. یعنی میخواد بگید هیچ دختری در این جهان اینجوری فکر نمی کنه؟ و برعکسش پسری هم هست، مردی هم هست. بعضی از مردها رو من میشناسم، اگه دختره خیلی خاص نباشه، قوی نباشه، مقتدر نباشه، مدیر نباشه، نمیدونم اینا رو نداشته باشه، بعد از یه تایم کوتاهی کیفیت میافته. یکی از چیزایی که میگن توی آدما جذابیتت رو تضمین میکنه در دراز مدت اینه که تو به عنوان یه دختر یا یه پسر هدفمند باشی. بچه ها از یه چیزی دوری کنید، مخصوصا از چی باید دوری کنیم؟ دختر خانم از این دوری کن که با کسی در ارتباط قرار گرفتی و کلن زار و زندگی و همه چی رو بذاری کنار، اینجوری وایسی فقط اون رو نگاه کنی. یعنی نه برنامه‌ای داشته باشی، نه هدفی داشته باشی، نه یه مسیر رو خودت دنبال. به جان خودم این اینو برید تو روانشناسی سرچ کنید ببینید یکی از دلایلی که باعث میشه که تو از جذابیت بیفتی این است که تو هیچ هدف و برنامه خاصی برای خودت نداشته باشی. تو روابطتون نگاه کنی، شما برای مثلا دختری برای دخترهای دیگه، پسری برای پسرهای دیگه، حتی همجنس خودتون، شما ناخودآگاه برای پسری، برای اون یکی از دوستتون که خیلی سفت و سخت به سمت هدفش و مسیرش و برنامه های خودش داره حرکت میکنه، احترام ویژه قائل، جذابیت بیشتری برات داره تا اون پسری که مثلا تو هم پسری، تا اون پسری که از صبح که بلند میشه فقط به تو زنگ میزنه سلام خوبی، امروز برنامه چیه، خودش که هیچ برنامه ای نداره. ای بیایید بریم یه جای دیگر رو در نظر بگیریم. رفتی توی یک رستوران، برو بگو سلام، حالا گارسون اومد، چی میل داری؟ هرچی خودتون بخورید، من چیز میخورم. شما احترام زیادی برای اون دختر یا پسر قائل نمیشوید تا اینکه اون فرد معلومه قشنگ تو خانوادهش یه جور دیگه ای بزرگ شده، تا اون فرد اصلا بهش میگی من برام پیش میاد ها، خیلی وقتا میرم توی کلاس مشاوره مثلا به طرف میگم خب شما چی میل داری؟ میگه چند روز پیش که بود سه نفر اومده بودن با هم، گفتم خب چی میل دارید؟ ما یه چایی سه نفری میخوریم. و ما یه چایی سه نفری میخوریم، تو اصلا به این فکر نمی کنی که من اونجا نمیگم باریکلا چه به صرفه. من به این فکر میکنم اینا چقدر سقوط کردن. شما سه نفری یه چایی میخواید بخورید، چی میل دارید؟ هرچی خودتون میخورید. یعنی تو چی؟ هرچی من بخورم؟ حتی اگر اون چیزی که میخورم اصلا تو سلیقه تو نیست، من برای تو چه ارزشی؟ قطعا بعد از این جمله قائل خواهم. حالا من داشتم اینجوری که زن میگم خب چی میل دارید؟ میگن منو رو ببینیم. من حتی از اونجایی که من سرعت مغزم بالاست گفتم خب ببینید قهوه داره، چایی هم داره، مثلا گزینه رو محدود کردم سریع که بریم سر صحبت. من دیگه که ببخشید من منو رو ببینم الان، یعنی من یه احترام، من خودم بشم یه احترام ویژه بیشتری برای این فرد قائلم، نه آگاهانه نه خودآگاه، چون میگم این مستقل برای خودش برنامه خاص خودشو داره، یعنی یه نظمی داره، یه قصه ای داره، یه داستانی داره برای خودش که باید طبق اونا عمل بشه. اینو حواستون باشه، حواستون باشه وقتی تو بی برنامه از صبح تا شب، سلام عزیزم خوبی کجایی، یعنی کلا وایسادی ببینی اون چی کار میکنه، اینجوری عملا داری میگی ببین من کلا تعطیلم هرچی تو میگی. بعد اگر دیدی اون احترام خواست نیست، بدون از کجاست. بمیراد پس اگر به جای این باور اشتباه که اگر برم ازدواج کنم دیگه باید قید آرزوام بزنم، شما وقتی این باور رو داشته باشی، آدم های با هدف، با رویا، با انگیزه و با برنامه جذابیتشان به اتمام نمی رسد، تو ناخودآگاهتون به این نتیجه می رسید که برای تداوم جذابیتت همیشه بایستی برنامه و پلنی برای زندگی داشته باشه. بعد شما برید نگاه کنید، آقا یه مثال ساده براتون بزنم، قطع به یقین پدر بزرگ یا مادر بزرگ یا پیری در خانواده تان هست، آن پیر مردان و پیر زنانی که از سن 55-65 سالگی به بعد در پارک میشینن بعد از ظهر به بعد از ظهر منتظرن، اصطلاحاً حبس بلنگو میکشن تا اسرائیل صدایشان کند، به مرور زمان بیشتر از این که جذاب باشن مورد ترحم و دلسوزی قرار میگیرن. ولی اون سمبالاهایی که کارخونه ای داره یا کاری داره یا برنامه و هدفی داره، اصلا اون نگاه کن ببین تو خانوادتون اون آدمه که هدف و برنامه ای داره ولی اون که 70 سالشه برای تو خود تو جذاب تره. اونی که دیگه 50-60 سالگی کلن تعطیل کرده نشسته رو نیمکت پارک دیگه چرخه خارج میشه، فقط صبح بلند میشه صبحونه میخوره میره تو پارک با دوستاش تخته بازی میکنه تا زور بشه بیاد یه نهار بخوره یه چرت بخوابه دوباره بعد از اون بره تو پارک. این آدم چون هیچ برنامه ای نداره جذابیتی هم نداره. این باور رو میتونی جایگزین اون باور کنی. وقتی اینو باور کردی که هدف من بودن من، برنامه داشتن من با جذابیت من همخوانی دارد، شما اینو که قبول میکنی آدمی متناسب با آنچه که قبول کردی سر راهت قرار. اون اتفاقا دلیل این که تو رو میخواد اینه که تو رشد میکنی، چه میخواد دختر باشی چه میخواد پسر باشی، میگی نه یه نگاه بکن ببین مردها، بچه ها مردها قلدریشون برای خانم دکترها کمتر است نسبتا. مردها قلدریشون برای خانم مهندس کمتر است مطمئنا. مردها قلدربازی و زورگوییشون برای خانم کارخونه دار، کسی که یه بیزینسی برای خودش داره، کمتره. میدونی چرا؟ چون میدونه این خانم کلن دهنشو باز نکرده به سمت آسمون منتظر باشه تا مرده همه کار براش بکنه. میدونن این خانم مستقله، میدونن باید با این خانم درست صحبت کنی، میدونن اگه یه ذره بهش فشار بیاری خودش رو میتونه تامین کنه، میدونن یه پلن و برنامه خاصی، خیلی مزاحمش نشه، خیلی به پر پاش نپیچ، مرده حساب کار میاد دستش. پس من هدف و رویای خودم رو دنبال میکنم فارغ از این که چه جنسیتی دارم. برعکس مسا مردی که ببین بچه ها، مردها جذاب میشوند وقتی که توی خونه خاله زنک نمیشوند، وقتی که مردها جذاب میشوند وقتی که زیاد تو خونه نیستن، یعنی از صبح تا شب بشینه بر دل خانمش، احترامش هم همیشه بیشتر و بیشتر خواهد بود. مردی که بیرون کار داره، برنامه داره، هدف داره، بعد قشنگ زنه بو میکشه، این مرد اتفاقا بچه یه وقتی میدونی دختره میاد اعتراض میکنه به مرده، میگه تو همش سر تو کارته، انقدر که به این کارت اهمیت میدی به ما اهمیت نمیدی. شما فکر میکنید اون داره اعتراض میکنه؟ راست میگه. همون مرده اگر تمام این برنامهاشو کم کنه یا کنسل کنه بشینه بر دل زنه، زنه یه چیز دیگه ای. نگو به اعتراضش نکن، اتفاقا جذابیتش به خاطر هم. مثل خیلی از دخترها که میگن مرد باید یه مقدار رمانتیک باشه، احساسات بفهمه، اینجور چیزا. هیچ وقت تا حالا دیده نشده زنی با یک مرد احساساتی ازدواج کنه، بره تو راه. نگاه نکن درخواستاش ایناست، چون اصلا هیچ زنی نسبت به یک مرد احساساتی و خیلی مهربون اصلا هیچ زنی تحریک نمیشه، تحریک احساسی نمیشه، تحریک فیزیکی نمیشه. مثلا برام نگاه نکن اعتراض میکنه قور میزنه، یه ذره احساساتی باش. تو اگه بخواستی با احساساتی دوست بشی تا به این آدم، اصلا دلیل این که تو با این جذب این آدم شدی به خاطر همین کاراکتریه که داری، تو خودت نمیدونی چی میخوای. من میتونم بهت بگم تو چی میخوای، چیزی که انتخاب کردی رو میخوای، نه چیزی که داری میگی. تو چیزی که انتخاب کردی رو میخوای، و اگه چیزی که میگی اصلا چیزی که میگی این نیست، این نبود، تو میدونستی این نیست، چرا انتخابش کردی؟ چون فانتزیت هم. پس آقای عزیز به کارت برس، هدفت رو دنبال کن، نه به معنای این که احترام که باید رو نذاری، ولی هدفمند باش، با برنامه باش، و هیچ چیزی رو از اون مسیر اصلی که داری، یه چیزی رو به اون ترجیح نده. یه ذره قر میشنوی ولی تا آخرین روز عمرت جذاب خواهی بود، خیلی هم حال میده. ولی دختر خانم یادت باشه، اگر من گفتم دیروز رفته بودم توی شرکتی، یه ساختمون پزشکان بود، یه دختر خانومی بود که دندان پزشک بود، مشاوره داشتیم که بهش مشاوره بدم برای پرسنلشون که چجوری میخواستیم قراردادی با هم بنویسیم. بچه هم من همین که رفتم اونجا دیدم این خانوم، این دختر خانوم چندین تا پرسنل داره و توی کاری داره، از برنامه ها صحبت کنم، نه من اینجا رو دارم، این شرکت رو میزنم که بعدش میخوام برم توی فلان کشور در اروپا، تو سه تا میخوام شعبه اونجا بزنم، من میخوام برندسازی کنم. وقتی اینجوری داشت میگفت قطع به یقین من نخوامم، احترامی که برای این آدم قائل میشم متفاوت خواهد بود با احترامی که برای یک کسی که اونجا نشسته و منتظر. نه برنامه‌ای داره، نه پلنی داره، هیچ، فقط هست. تو خودت هم باشی متفاوت خواهد بود، متفاوت. من احساس میکنم برای یه رابطه در دراز مدت کافی نیستم و زود تموم میشم. وقتی اینو از خودم میدونم، چرا خودم رو در یک همچین موقعیتی قرار بدم که اذیت بشم؟ کسی که به نقاط مثبت شخصیتش آگاهه، قطع به یقین این باور میبره زیر سوال. این حرف دروغ. و به اضافه این که آقا مگه این حرف نیست که من احساس میکنم برای یه رابطه دراز مدت کافی نیستم و زود تمام میشم؟ زود تمام میشم یعنی این که اصلا من تکراریم، هیچ چیز جدید ندارم، اصلا چیز کشف شدنی ندارم. خیر، اگه من بخوام این حرف رو ببرم زیر سوال، خودم بخوام این حرف رو ببرم زیر سوال، میدونی چی میگم؟ میگم امیر خلدبری بله، چند وقت تو این دوره هستی؟ چند ساله؟ امیر خلدبری یه روزشو به من بگو که با یک بخش یا وجعی از وجود خودت که جدیده روبرو نشده باشی. من اولش میفهمم اصغرم، بعد الان میفهمم محمدم، بعد از روش میفهمم یکی دیگه هم. من اصلا تموم نمیشم. ما روی باورام که دارم کار میکنم، روی خودم که دارم کار میکنم، اصلا بعد من میبینم توی اون صحنه من یه ریاکشن نشون میدادم، فهم کردم من اینجوریم، یه ذره میرم جلوتر میبینم ای من اصلا روی اتفاقات مختلف ریاکشن های مختلف دارم، بعد من میبینم شنبه یه جوریم، یک شنبه یه جور دیگه ایم، صبح یه جوریم، ظهر یه جوریم، بعد از ظهر یه جوریم. فکر میکردم شنبه خودم شن. من پارسال فهم میگم کامل خودم شناختم، ولی والله قسم امسال دیدگاهم با پارسال خیلی فرق میکنه. بعد ای هرچی میگذر ببین من تموم نشدنیم. من در مورد خودم میگم، تو در مورد خودت بگو. من فکر کردم وقتی دوره عزت نفس اولیه رو، پایه رو بگم، دیگه حرفی برای گفتن ندارم. 4-5 سال از این جریان گذشته به اضافه تمام دورهایی که دادم بیرون، الان هر از گاهی فکر میکنم میگم خدای من این همه آگاهی رو آیا عمرم کفاف میده که انتقال بدم؟ خب من نزد خودم تمام نشدنی هستم. تازه من که از خودم این همه شناخت دارم، این همه خودم رو ورق میزنم، این همه خودم رو مطالعه میکنم، تو که بیرون منی، اینقدری که خودم به خودم دسترسی دارم به من دسترسی نداری، تو فکر میکنی من تموم میشم؟ من مثل یک فیلم مهیج هستم که اگر منو پلی کنی، قسم میخورم تا آخرین لحظه عمرت تو این سیاره هر چند دقیقه چند ساعت یه بار سورپرایز بشی. اینقدر در مورد خودم با این دیدگاه فکر کردم و قبولش کردم. چند وقت پیش یه بنده خدا به من میگفتش که تو موجود عجیبی هستی، اصلا آدم تو رو نمیتونه بشناسه. یعنی مثلا بعد از ظهر یه روزی فکر میکنه آدم تو رو شناخته، فرداش همون ساعت میفهمه همه چیزایی که شناخته بود اشتباه بود. این ذات آدمی زاده، این ذات آدمی زاده. میدونی چی بده؟ این بده که تو یک موجود تکراری باشی. آدم تکراری کیست؟ باز برمیگردیم به اون سوال قبلی ها که هدف داشته باش، برنامه داشته باش. من هدفم اینه، رو خودم دارم کار میکنم، هر روز دارم به نتایج بهتری نسبت به خودم میرسم، هی دارم خودم مطالعه میکنم، کشف میکنم، خارج از اینم برنامه هدف بیرونی دارم، یه مسیر رو دارم دنبال میکنم. ولی وقتی یکی هیچ کدوم از این کارا رو نمیکنه، راکت مونده. وقتی راکت میمونی، هیچ برنامه‌ای نداری، پرونده‌ای، هیچ هدفی، رویایی، هیچی هم دنبال نمیکنی، راکت که میمونی، میگن آبم یه جا راکت بمونه میکنده. بعد که راکت میمونی، تکراری میشی. هر موقع تو رو میبینیم اینجوری کسل افتادی رو کاناپه و فقط پرک میزن. این بد، اون بد نیست. وقتی من در یک جهانی به دنیا اومدم که هرچی میریم جلو، یعنی حداقل تو عصر ما تازه به این نتیجه رسیدیم که جهان از یه جایی آغاز شده که همزمان باهاش زمان شروع شده، خیلی جالب و جذاب و باحاله. حالا تازه به این داریم اندیشه میکنیم که قبل از زمان چی بوده. میبینی مثلا ما فکر کردیم که این تلسکوپ ها تونست کل کیهان، جهان های مختلف رو، سیارات و منظومه های شمسی رو ببینه، شمارش هم کردن تا فکر میکنم یک سال پیش بود که به این نتیجه رسیدن به 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 فهمیدیم جهان ها چقدر وسیعه. چند تا هم ویدیو هی در اومد که می اومدن این بزرگتر 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 جهان هایی نشون میدادن. الان توی امسال توی همین چند ماه گذشته به این نتیجه رسیدن تمام این جهان هایی که بیشمار بوده ما کشف کردیم، یک ذره ای از آن جهان هایی است که ما هنوز اصلا دیگه نمیتونیم فعلا با این امکانات ببینیمشون، ولی به وجودشون مطلع شد. حاجی جهان تموم نمیشه. حالا شما فکر کنید که مثلا این که بده اینه که مثلا گالیله یا دانشمندان دیگر، مثلا یه دانشمندی گفت که ما مرکز جهان هستیم، یعنی سیاره. بعد الان توی این خوشه هایی که نشون میده، این گوشه یه گوشش منظومه شمسی ما هست. مثلا ما تو کل کیهان هم، ما خونمون که زیر پونس نقش ایران بود، خب الان تو کل کیهان هم که نگاه کنیم ما این گوشه یعنی اصلا ما جزء جهان نیستیم، منظوممون نه سیارمون. پت فکر کنید همون موقعی که فهمیده بودن که ما مهمترین جاییم، سیاره زمین مرکز، همینو فهمیدیم تموم شد رفت دیگه. آدی از اون موقع تا الان هر چیه میریم جلوتر، من دیگه کم کم دارم به این نتیجه میرسم که اون که گفتن بابات این بابام نیست، یکی دیگه است. یعنی همه چیه داره این زیبایی جهانه. میگفتن گوجه بخورید برای فلان چیز، الان میگه نه 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 نخورید، خوب نیست، برای یه چیز دیگه خوبه. خب و این زیبایی و جالبه، میبینید در دنیا همواره هی تغییرات. شما فکر کنید این خوب نبود که همیشه یک فصل بود، یا همیشه هوا روشن بود، یا همیشه تاریک بود. این متغیر جذابیت میاره. پس یادت باشه که تو تموم نشدنی هستی، چون یه نگاه همین الان به خودت بکن، تو واقعا الان این آدمی که از خودت شناختی همون آدمیه که پارسال از خودت شناختی؟ نه؟ اگر نه، مطمئن باش سال دیگه آنچه که الان در مورد خودت میدونی تغییر خواهد کرد. این تغییر بد نیست، تو داری بالغتر میشی، تو داری پخته تر میشی، تو جهانبینیت داره وسیع تر میشه. وقتی تو خودت این همه سال با خودتی، هنوز از روی بعضی از واکنش های خودت متعجب میشی، تو بعضی از مواقع میگی واقعا نفهمیدم چرا این کار کردم، اصلا دست خودم نبود، این همه هیجان و تازگی، تو که این همه سال با خودتی، چجوری یه نفر تازه از راه رسیده، مثلا تو 20 سالگیت 30 سالگیت چه 50 سالگیت تازه از راه رسیده، بعد از یک سال تو دیگه براش بیمزه میشی؟ این باور اشتباهی که در مورد خودت داری. اتفاقا من فکر میکنم من شاید در کوتاه زمان، من واقعا این باور دارم، من شاید در کوتاه، بچه ببینید منو در نظر بگیرید، اینو دارم در مورد خودم میگم، امیدوارم تو هم در مورد خودت استفاده. شاید بخوام سند بیارم یه نگاهی بکن نسبت به روز اولی که مرا در یک ویدیو یک دقیقه دیدی تا الان که طولانی مدت با من آشنا شدی، قطعه به یقین تأثیرگذاری من. میخوام بگم من با تو، من هرچی در مورد خودم میگم تو هم بایستی در مورد خودت بگی. من چیزهایی که در خودم کشف کردم رو میگم، تو هم یه سری چیزها هست که در خودت کشف میکنی اونا رو میگی. من میدونم وقتی میرم توی جمعی بدون این که حرکات ژانگولری در بیارم، و من خیلی وقت شده رفتیم با دوستای خودمون، من اتفاقا سرسنگین تر نشستم، بعضی از دوستام این سری کارا رو کردن. 20 دقیقه از این جریان که گذشته، موقع خدافظی صاحب اون مجموعه، حالا رستوران هر چی که هست، خدا شاهده نحوه خدافظیش با من، هیچ من یه دست لباس تنم، اونا هم یه دست لباس ها. یعنی مثلا یه جایی میری توی اسپیناس اصلا کسی ماشینتو نمیبینه که بگی حالا بر مبرای ماشین. میرم توی اونجا، موقع خدافظی نحوه خدافظیشون با من متفاوت از من. من میبینم میرم یه جایی، من هیچ معاشرت خاصی با صاحب باشگاهمون ندارم. یک مرد عاقل، مرد سن و سال داره، به جان خودم هر موقع من میخوام، من فقطم در حد سلام علیکم خدافظ. من میرم داخل باشگاه، این آدم با اون سن، من دقت کردم به اینا چون کارم اینه، شغلم، من باید از همه چی الگو بگیرم به حرف بزنم. نگاه میکنم من میرم دم باشگاه، بلند میشه به پای من سلام میکنه، بفرمایی. ولی دوست من، حالا اسمش نیارم، خیلی بهم نزدیکه، هر موقع میره زن با یه جمله شوخی و مسخره و اینا ازش استقبال میکنه. پس من میگم اتفاقا شاید من در 2 دقیقه اول 5 دقیقه اول اون جذابیتی که باید رو شاید نداشته باشم، ولی فقط 10 دقیقه 20 دقیقه بگذره آدم ها میفهمن من کی هستم. و تو هم همین. اتفاقا من به این فکر میکنم یه ذره وایسا به آدمان فرصت بده تا چیزایی که رفتی تو دفتر از خودت نوشتی به عنوان نقاط مثبتت، تا این فرصت اون آدمان پیدا کنم اونا رو از تو ببینن، بعد ببین چقدر شیفتت میشه. پس هرچی با تو آدم بیشتر باشه، دل کندن ازت سخت‌تر میشه. اگه در مورد خودت میدونی چقدر قابلیت، پتانسیل، نقاط مثبت و این چیزها رو داری، اگه اینا رو میدونی، اگه اینا رو نوشتی، اگر بهشون واقفی. بچه بریم یه استراحت کنیم، برگردیم در خدمتون خواهیم بود با شماره بعدی. بعدم میریم سراغ ادامه مطالبمون. فقط در انتهای مطلب قبلی اینو بگم که خیلی از ماها بعد از شنیدن این مطالب که آقا شما با هدفت، با برنامه‌ت، با رویاهایی که داری و دنبال میکنی جذاب خواهی شد فلان بسار، من یه چیزی رو بهتون میگم، باز چرایی این موضوع خیلی مهمه، هرگز نخواه که جذاب باشی. وقتی میخوای جذاب باشی، مهم نیست چقدر تقلا میکنی و تلاش میکنی، مهم اینه که پیامی که داری اینه که برای مغز خودتو، چون تو همه پیامها رو به مغز خودت میدی و تمام دریافتها رو از مغز خودت میگیری، چون تو مغز خودت داری زندگی میکنی. خب اون لحظه‌ای که میخوای جذاب باشی، در واقع داری میگی جذاب نیستی، چون معمولا آدم یه چیزی هست دیگه نمیخواد باشه، فقط آدم چیزی که نیست میخواد باشه، و اینکه تقلا میکنی که اون چیز بشی، هی ازش دورتر میشی. خب به جایی که بخوای جذاب باشی، قبول کن که جذاب هستی. یعنی هیچ تقلایی نکن برای جذاب شدن، چون شماها همتون تجربه کردید توی یه رابطه که قرار میگیری، اتفاقا میخوای به نظر اون آدمه خوب به نظر برسی، لحظه‌ای که اینو میخوای که الان برم یه رفتارهایی بکنم که از نظر اون خوب به نظر برسم، جذابیت تو کامل از دست میدی، ولو اینکه تمام قواعدی که باید رو اجرا کنی. چون کسی که خودش را نپذیرفته تلاش میکند، کسی که خودش را پذیرفته هیچ تلاشی نمیکنه، کسی که مطمئن نیست اثبات میکند، کسی که مطمئنه هیچ چیزی را اثبات نمی‌کنه. به خودت هم یه نگاهی بکنی، حالا من به خودم یه نگاهی میکنم میبینم. من در اوایلی که با این قوانین آشنا شده بودم هی میخواستم به همه ثابت کنم که شما دارید اشتباه میکنید. هر چقدر مطمئن تر شدم حرف زدنم با بقیه کمتر شده، غیر از شاگردام ها که این شغلم وظیفم. ولی شما در اغلب مواقع من را در فامیل میبینید، در اغلب مواقع یعنی در اکثر مواقع شما من را میبینید در خانواده که یا دارم با بچه بازی میکنم یا مثلا غذا میخورم یا دارم به حرف بقیه گوش میکنم. من کم حرف ترین آدم اون جمع. هر چقدر بیشتر خودم مطمئن میشم کمتر سعی میکنم چیزی رو ثابت کنم. شما به جای این که ثابت کنید خیلی جذاب و خوب و خفن هستید، مطمئن شوید. مطمئن شوید که جذاب و خوب و خفن هستید. هر تلاش تو سه موقعی برای من پیش اومده، رفتم روبروی یه نفر نشستم، بعد هی میخوام بگم من رئیس خارجم، من این کارو کردم، من اونجوری هم، من خیلی خفنم، بعد هی مثال ها میاد میگم بذار برام پیش اومده، گفتم بذار اینم بهش بگم. حالا مثلا تو قالب حرفه‌ای سعی می‌کردم بگم، مثلا مستقیم نگم، یه جور غیر مستقیم بفهمونم که من بابامم راستی رئیس خارجه. من هر چقدر این کارا رو کردم، هر چی هم استراتژی مغزم داشت گفت اینا رو بگو که تو دیگه اصلا از پشت این میز بلند شدی، طرف میگه واو. بعد قشنگ من دیدم که این آخرش برای من یه پیام اومد، ببخش شما چرا انقدر وراجی. من دود هوا شد همه. بعد یه جایی که تو هیچی رو نمیخوای ثابت کنی، کمتر حرف میزنی، کمتر تقلا میکنی و بیان کنی خودت رو، ببینی خیلی با کیفیت تر است. اصلا لامصب نمیدونم چجوریه وقتی توی یه جمعی نمیخوای محبوب باشی، اصلا لازم نداره، هیچ کاری هم نمی کنی. بعد از گوشه کنار می شنوی که این اصلا خیلی آدم باحالیه، خیلی این اصلا، هیچ تلاشی نکن برای جذاب شدن، چون هر تلاش تو رو از جذابیت دور می کنه. چون مهم نیست چه تلاشی می کنی، مهم اینه که چی رو داری تایید می کنی. اگه جذاب بودم که این کارا رو نمی کردم. این سوالم قبلا گفته بودم، آقا اگر به خوب بودنت مطمئن بودی کدوم یکی از کارها رو در دایره کارهای روزانه‌ات حذف می‌کردی؟ اگه مطمئن بودی خوب بودی، پس ایمان تو رفتار توه. وقتی انجامش نمیدی یعنی مطمئنی که انجامش نمیدی. حتی اگر خیلی مطمئن نیستی انجامش نده، بعد می‌بینی که نتایج خوبی برات میاره. و من قبلا این سوال رو پرسیدم، بهت گفتم که توی زندگی امروز یکی بچه ها رو دیدم داشت میگفت من همه ی زندگی ما از صبح تا بعد از ظهر با این سوال شما میچینم. اونم این که از خودم میپرسم اگه ایمان داشتم الان چیکار میکردم، اگه ایمان داشتم به خوب بودنم الان چیکار میکردم، اگه ایمان داشتم به درآمد بالا الان چیکار میکردم، اگه ایمان داشتم الان چه حرفی میزدم، اگه ایمان داشتم الان میرفتم کجا میشستم. شما براتون پیش اومده یه جایی رفتی اون جلو یه جلو دیده بشی، اصلا دیده نشدی، یه جایی نمیخواستی دیده بشی، میری اون ته ته میشینی، اون سخنران از اون ته برای خود ما تو کلاس ما پیش اومده، یکی میخواسته خودشو قایم کنه، دقیقا من دیدمش، گفتم آقا شما خانم شما یه جلو بشی، که یه جمله ای رو گفت، آن که خود را ستود حقیر شمرده خواهد شد و آن کس که خود را حقیر شمرد ستودنی خواهد شد. تو زندگی روزمرت اینو داری میبینی، هر جا خود ذهنیت رو حقیر شمردی یعنی فروتنی و تواضع داشتی، یعنی نخواستی خودتو بیان کنی، یعنی نخواستی خودتو اثبات کنی، یعنی نخواستی کار عجیب غریب کنی، نشستی سر جات، گفتی آه نمیخوام بریش، حالا به هر دلیلی هم نخواستی ها، بعد میبینی اونجا محبوب میشی. یه روزی بلند میشی میگی برای اینه که مچا، برای اینه که من خیلی وقتا اینو دیدم توی عروسی خانوم ها، مثلا من حداقل خیلی از خانوم ها رو دیدم مثلا رفته یه جوری خودشو خوب کنه نظر ظاهری، یه چند تاشون دیدم خدا شاهده فکر که وقتی از در اومدن توی مجلس، خدا شاهده من فکر کردم با دیواری جای تصادف کرد، این صورت باد کرده بود. بعد همون خانوم حالا مثلا توی موقعیتیه، حالا اینو پسرها خیلی بهتر میفهمن، اینو پسرها خیلی بهتر میفهمن، دخترهایی که لباس معمولیه توی خونه که یه تیشرت موهاشو واسه همجوری بسته، هیچ کار خاصی اصلا، اینا یه جور دیگه این. دختری که هلیکوپتری زده رو صورت خودش، با وجود حتی میبینی از توی آینه نگاه میکنی نسبت به اون زیباتره ها، ولی جذابتر نیست. میزنی از خونه بیرون یه رابطه میخوای، مثلا دختری، میگی الهی میرم با امید خودت که یه کاری جمع کنم، میای بیرون خدا شد دختری یا میری بیرون، تنها شخصی که تو خیابون میبینی یه دونه از این پارکبانا بنده خدا سن و سال دار که دیگه خودش انقریب منتظر اسرائیل، این تنها کسیه که تو خیابون میبینیش. یه کلیپ هم در اومده بود توی این استار که دختره میخواست بره آشغال بذاره، با آسانسور بره آشغال بذاره، بعد میومد بیدید در آسانسور باز شد، 8 پسر آنچنانی تو آسانسور هم. بعد دختره حالا میخواست بره بیرون تیپ زده بود، برعکس میدید. وقتی نمیدونم این چه قانونیه، وقتی برای چیزی میری اون چیز رو نمیبینی. بچه جالبه که مثلا باز دوباره میگم در مورد همه چی تو این استاد، یه خدا رو شکر تو ایرانی ها یه کلیپ در اومده، وقتی پسر تنهاست هیچ خبری نیست، به همه یه دخترهای دوروبری که داره پیام میده هیچکی جوابش نمیده، پسر یه دفعه یه رل میزنه اونی که میخواد، آقا از اون لحظه به بعد برای تمام کسایی که پیام داده بود از 3000 سال پیش همشون پاسخ میدن همزمان. دختره تا الان کسی باش کار خاصی نداشته، همین که رفت عاشق شد احساس بس رگباری در خونشون خواسته داره. اصلا برید به این موضوع فکر کنید چرا این اتفاق میفته؟ من چرا یه دختری که قصد ازدواج نداره برنامه داره میخواد بره خارج ادامه تحصیل بده مهاجرت کنه، این دختره فرت و فرت از خواستگار فراری خواستگار میاد، اون یکی دختره میگه آقا نگران نباشید من هستم، نه خارج میرم نه جای میرم، من هستم، هر چی ساعت رو نگاه میکنه یکی زنگ در خونه رو میزنه. حالا یه دلیل علمی رو توضیح داده بود که یه مرد وقتی با یه دختر رابطه میگیره، مرده برای خودش یه حس قدرت ایجاد میشه، حس اعتماد به نفس. بعد جالبه میبینی مرده که باهاش یه دختره میره، به اینو مردا بیشتر تجربه میکنن، مردا وقتی باهاشون یه دختره میرن بیرون، خب به خاطر حسی که تو مرده تولید میشه میره بیرون تو رستوران، این مردش نگاه هم نمیکرد، با یه دختر خانم رفتن توی رستوران، دخترهای دیگه از این برانبر هی بهش اشاره میکنن، قیافه میگیرن، مثلا را میگن، بعد این مرده میگه ای، بعد میگه خیلی خوب، دیگه بعد از یه مدت این مرده فکر میکنه به خاطر وجود این دختره است، آره اون حس است. پس هیچ تلاشی نکن برای جذاب شدن که با هر تلاش تو از جذابیت دورتر و دورتر میشی. خب یک مورد دیگه، وضعیت خانوادگی من موقعیت مکانی منزلمون، مثلا ما تو جنوب شهریم، یا مثلا وضعیت خانوادگیمونی که تعداد خانوادهمون خیلی زیاده، یا شغل پدرم، مثلا بابام چه میدونم یه شغلی داره که شاید خیلی تو اجتماع این شغل چیزی نیست، یا شغل پدرم مانع از پیدا شدن گزینه‌های مناسب برای ازدواج با من می‌شود. بعضی از ماها، حالا ماها که میگم، بعضی از دخترها بر این باورن که اون آدمی که خیلی حسابیه و وضعش خوبه میخواد بیاد خواستگاری، میره خواستگاری دختری که هم سطح خودش باشه. این حرف درسته، به شرط این که نمونه متضاد با این حرف در جامعه دیده نشد. اگر نمونه متضاد بر این دیده شده باشه، یعنی یه مرد از یک، من یکی از دوستایی که میشناختم خونه‌شون تو قیطری است، بعد تو بازار مغازه دارن، وضع مالی خیلی توپ، ثروتمند، پدرش خود پسرام ازش خوبه، رفته از یکی از روستاهای، روستا که نه، حالا حومه، ببینید اصفهان یه شهر بزرگه، مثلا یه کلان شهره، کنار اصفهان مثلا یه جایی هست که خیلی کوچیکه، این کنار اونجا کوچیک است، رفته از اونجا یه دختری گرفته ازدواج کرده، الان دختره اومده تهران داره با پسر زندگی میکنه. من میگم اوکی، آدمی که توی شمال شهر بعض خیلی خوبی دارن، از نظر فرهنگی فلان 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 بالا هن، من میگم اوکی، اینا میرن آدمایی مثل خودشونو میگیرن. این حرف درسته، ولی 100% درست نیست. چرا؟ چون نمونه های متضادشو بارها بارها دیدیم. وقتی دیدیم یعنی میشود. برای کی میشود؟ برای کسی که قبول میکند میشود. تو قبول نمیکنی میشود؟ آره، راستش بگم، من به خونه زندگیمون که نگاه میکنم قبول نمیکنم میشود. یا مورد بعدی، هیچ کس حاضر نیست با خانواده‌ای که در آن پدر یا یکی دیگر از افراد خانواده اعتیاد دارد ازدواج کنه. دختره به خاطر اینکه به باباش نگاه میکنه معتاده، خودش حکمو میده، هیچ مرد حسابی و پولدار و آدم حسابی نمیاد خواستگاری من، برای اینکه از دیدن بابای من همان خجالتی که من میکشم او هم میکشد، نمیتواند به خانوادهش معرفی کنن. این حرف درسته؟ بله. آیا کاملا همین است و دیگر هیچ؟ نه، چون ما نمونه های متضادش رو در جامعه داریم میبینیم. خب این اتفاق برای چی؟ یعنی تو بابات معتاده مثلا، دیگه هیچ رایی هم نیست، به بابا هم که میگین ترک بکن نیست، این اصلا بیخیال بشو نیست. خب چی کار باید بکنی؟ باید این حرفه رو قبول کنی؟ میتونی قبول کنی، ولی قبل از قبول کردن سرتو بگردون تو زندگی آدمای دیگه، تو اجتماع میبینی بسیاری از ازدواج ها که خیلی هم خوبه، پسرم خیلی عالی بوده، کاری نداشته که بابای دختره معتاده، معتاد نیست. من اینو اعتقاد دارم، خیلی از بچه، خیلی از دخترها بر این باورن که الان مخصوصا پسرها یه جوری شده دنبال اینن که طرف وضع مالیش خیلی خوب باشه، دختره، یعنی از دختره اول بپرسن خونتون کجاست، بابات چی کار است، ببینم تو همسط من هستی یا نه. خب فقط هم همینو قبول دارن بعضی از دخترها، به همین خاطر که فقط اینو قبول دارن، به هیچ عنوان اصلا دیگه به مغزشون راه نمیدن که کسی از لول بالاتر از خودش بخواد بیاد با این سراغی. حتی ببینه یه کسی از لول خودش بالاتر باشه رو خودش پیش دستی میکنه، بی میبرتش. ولی من خودم به شخصه تو کاراکترم، من اصلا برام مهم نیست طرف چقدر داره یا نداره، کجا میشینه، من اینو اصلا برام مهم نیست. من برام مهمه چیزی که ندارم را داشته باشه، نه چیزی که دارم. عاقلانه هم فکر میکنم حرف عاقلانه باشه دیگه، شما دست داری دنبال دست دیگه نباشی، پا داری دنبال پا دیگه نباشی، شما دنبال چیزی باید باشی که نداریش، نه چیزی که داریش. خدا اگه اون پول میخواد به من بده، خب من پول خودم دارم، به خودم میدم، من اونو نمیخوام. خب این من میگن هر کسی توی هر تفکری هست، تو اون مدار آدمای اونچنینی هم زیادن. من دوستای خودم، خیلی از دوستای خودم، آدمایی که میشناسم، هم اینو من فکر میکنن، اصلا براشون مهم نیست که دختره داره یا نداره. خب تو شما مثلا اون کسی که حالا این حرفو داره میشنوه و این باور رو از قبل داشته، آیا میدونستی ما هم تو این دنیا وجود داریم، آدمای مثل ما هم وجود دارن؟ نه، خبر نداشتی. حالا که بهت گفتم سر بگردون بیشتر میبینی، بیشتر میبینی. هیچ وقت هیچ کس، یعنی هیچ وقت همه آدم ها یه شکل فکر نمی کنن. اگر یه ذره وزنت بیشتره، خودت حکم دادی، کسی نمیاد سراغ من، تو گفتی. میخوای ببینی حرفت چقدر حقیقت داره، برو نگاه کن ببین آیا کسی هم وزن تو یا وزن بالاتر از تو ازدواج کرده، بعد میبینی آره این اتفاق افتاد. خیلی لاغرم، برو ببین آره. خیلی کوتاهم، برو ببین میبینی. خیلی بلندم، برو ببین میبینی. یعنی هیچ چیز از این مسائل مانع نیست، نیست به دلیل اینکه نمونه متضادش وجود داره. یعنی مثالهایی در زندگی اطراف تو هست که باور تو رو نقض میکنه. اسم خوششانس روش نذار. ما چرا به بعضیا میگیم خوششانس؟ دقیقا تو مشکلات منه، ولی خواسته ای که من بهش نرسیدم و رسیده بهش، هم مشکلات منو داره. مثلا من بابا معتاده، داداشم هم معتاده، بعد به همین خاطر هیچ که خواستگاری من نیومده، یا یک دو بارم اومدن گفتن ای باباش معتاده، داداشش معتاده، یا خونهشون جنوب شهره، یا شغل باباش اینجوریه، یا اینا بی پولن، پس ما نمیخوایمش. اینا رفته، بعد یه دفعه میبینی تو همسایگیمون یا دوستامون یا فامیلمون یکی دقیقاً این ما بوده، اومده ازدواج کردن رفتن. در این گونه مواقع آدم ها میگن طرف خرشانس بوده، یا خرشانس بوده یا خدا براش خواسته. اصلا به این یه لحظه فکر نمی کنن. این مشکلاتی که تو مشکلات دیدی و خودت قبول کردی اینا موانعیه که نمیذاره تو ازدواج کنی با فرد ایداله، اون دختر خانومه مثل تو به قضیه نگاه نمی کرد. مثلا دختره اینجوری فکر میکرده، یکی منو میخواد باید بابام هم همینجوری که هست بخواد. بعد جالب اینجاست، خود دختره وقتی به باباش نگاه میکرده نمیگفته مثلا میگفته بابامه دیگه خیلی هم خوبه بابا. مثلا از یه دریچه به بابای نگاه میکنه، میگه قربونش برم ببین چه دمی میگیره. حالا اینجوری بوده دیگه، تو ایناشو که ندیدی که تاش میگه خوششانس. حالا تو مثلا میبینی طرف تو به خاطر قدت با کسی ازدواج نمیکنه، میگی نه کسی نمیاد، یعنی نه که نمیخوای بکنی و از قبل گفتی کسی نمیاد، خب نمیاد. و اون یکی میگه اتفاقا من یکی رو دیده بودم، یه دختر خانم به خودش میگه من فلفلی با نمکم، یه متر بود. یک متر و خورده ایم، نه یه متر بود. میگه من فلفلیم، الکی نمیگفتا، اثر اینکه نسوزه نمیگفتا، واقعا خودشو با نمک میدید. تو خودت رو چجوری میبینی؟ تو وضعیت زندگی تو چجوری میبینی؟ حالا یکی از یه سنی گذشته، سن انگار خیلی از دخترها وقتی به نزدیک 40 که میرسن خودشون دیگه حکم میدن، تمام دیگه تمام. خب بعد یه دفعه میبینی اونی که میاد میبینید اگر گوشه کنار زندگی، حالا یا تو دنیای مجازی هر جا میبینی دختر ازدواج کرد در سن مثلا 47 سالگی، نگو خرشانسه، نگو خدا براش خواسته، نگو معجزه شده، بگو که طرف، یعنی میتونی حتی بری خودش بپرسی، بعد حرف من رو تایید میکنی، میگه اتفاقا چی آدم تو مثال ها، نمیگم این درسته یا غلطه، فقط دارم مثال میزنم، میگه چیه تو 20 سالگی دختر ازدواج کنه هیچی نمیدونه، زن میخواد به فهم برسه بالای 40 سال به فهم، اصلا 40 سالگی یه شیرینی داره، تو تازه میفهمی چی، تو بلد میشی چجوری با مرده رفتار کنی که مرده از مرد بودن خودش لذت ببره. آره چرت گفت فکر کنم، ولی خودش قبول داره، به تو ربطی نداره، مهم اینه که خودش قبول داره. بابا یه حرفی بزن تو قبول داشته باشی، دنیا پشت تو، خدا هم پشت تو، دیگه کی میتونه جلو تو بگیره؟ ولی تو قبول داشته باشی. نه دیگه، من مثال زنده براتون بزنم، طرف ازدواجم نکرده هنوز، شده 36 سالش، ازدواج نکرده، شده 36 سالش، میگه دیگه تموم شد، دیگه کم کم میره توی یه دون از این تو مولوی، میره یه چادر میخره، چادر مسافرتی، بعد میره توی این جزیره هرمز، اونجا شروع میکنه مدیتیشن، دیگه کلا قید زندگی رو میزن. حالا کاری نداریم بهش، میگیم که من خیلی از اول دنبال این داستان دنبال نبودی، دیدی شوهر نمیتونی بکنی، زدی تو خط هرمز. خب بعد مگه این نیست؟ آره، اما من مثال زنده توی یکی از نزدیکای خودمون دیدم، یه دختری بالای 36 سال، ازدواجی هم کرده که ازدواجش جدا هم شدن تموم شده، بعد اومدن یکی اومد باش ازدواج کردن، حالا هم زندگی جدید خود را آغاز کردن. بخیر این چیه؟ اون چیه؟ دختر نه پول داره، چرا برای اون اتفاق نیفته؟ چون اتفاقا از اول قبول داشت من تموم نشدنیم. یه چیزی رو قبول کن که تو فقط قبول داشته باشی، یه چیزی رو بگو که رو تو تأثیر بذاره. ببین میخوام ببرم توی چالش، اگه تونستی یه چیزی رو قبول کنی، تو اگه تونستی قبول کنی یه چیزی وجود داره و اتفاق میفته قبول کنی، و دنیا نتونست اونو برای تو فراهم کنه، حاجی تو معجزه دنیایی، تو تونستی کل کائنات رو کیش و مات کنی، که تو یه چیزی رو تونستی تصور کنی، قبول کنی، بعد دنیا نتونسته بازتابشو به تو بده. میدونی تو اتفاقا این کارو بکن، حتی اگه اون چیزو نتونه بهت بده، تو اول میشی تو کل نسل بشریت که تو تونستی چیزی رو تصور کنی، ولی دنیا بگه وای لعنتی، بازی رو خراب کرد، یه چیزی رو تصور کردی نداریم بهت بدیم. اگه تونستی این کارو بکنی، خب تو که کل جهان، بیا این کارو بکن بهش نرس، ولی کل بازی دنیا رو به هم بریز. نه نمیتونی، هرگز نمیتونی. داداش حضرت محمد تونست، موقعی که داشت گوسفندا رو میبرد، چرا؟ تونست تصور کنه که من بالاترین فالوورها را در 1403 خواهم داشت. حاجی تونست تصور کنه جهان باید واسطاوش رو شد. میدونید دیگه الان بالاترین فالوورها رو مسلمان ها دارن تو ادیان. هر کی تو نگاه کن، هر کی الان به یه جایی رسیده تونست. آقای فلانی تونست تصور، مثلا آقای فلانی تونست تصور کنه من رئیس جمهور میشم، بعد شد. آجی شد. بعضی وقتا هم احساس میکنم که مثلا تو وقتی برمیداری یه تصویری میسازی توی مغزت و قبول میکنی که وجود داره، خداییشم نباید این کارو بکنی، ولی خب جسارت داری این کارو میکنی. خب مثلا مثل کی؟ مثل بایدن. داداش این شروع که یارو، این فسیل یعنی نسل دایناسور هاست. خب انصافا دیگه، بعد این یا این با هوا دست میده، نیست تو این دنیا، خداییش میداره حرف میزنه میره، بعد داره میره میاد، اصلا نیست تو این جهان. و من نمیدونم چه اصراری یارو نگر داشتید، یه جلسه اصراری بذاری بندازیمش بیرون، یارو داغونه بیچاره. خب ولی مثلا این داشت اینجوری، نه فقط حالا صرفا اونا، بعضی هایی که واقعا کیفیت رو ندارن، یارو اینجوری نشست تصور کرد و خداوند گفت تو هر چیزی رو که تصور کنی ما بهت میدیم. خب بعد یه جایی من حس میکنم و نمیدونم شما هم حس کردید یا نه، مثلا یارو یه همچی جایگاهی رو تصور میکنه، خب کائنات باید پاسپورتش بده، بیا بیا، با یعنی با عشق نمیده، یعنی میگه واقعا حق این نیست، این خاک تو سره، تو چرا اینجا همش فکر میکنی باید این شغل رو داشته باشی؟ تو اگر تو داغان اگر درست فکر میکردی، ما الان اینایی که داریم باید به تو میدادیم، تو فکر نکردی؟ آخه این چیه که یه همچی چیزی فکر کرده؟ کوفتت بشه خاک تو سر، کوفتت بشه. و این اتفاق در زندگی همگان داره میفته. فکر نکن همهرم کائنات با عشق میده. میدونی چرا به اون میده؟ چون تو نشستی داری به عذرا خانوم فکر میکنی و دکمت که 3 سال پیش توسط یه آسیب دیدگیش پاره شد. چرا من مامان ندارم؟ بابا بابا ول کن، این یارو 100 برابر تو مشکلات داشت. دختره رو تو این استاد دیدم، میگه پسره باید برای چیکار کنه؟ میگه باید برام خرج کنه، فلان کنه، بیزار کنه، اینو بیاره، اونو بیاره، اینو ببره، اونو ببره. بعد پسره مجریه برمیگرده به دختره میگه خب تو برای چیکار میکنی؟ میگه هیچی، چیکار باید بکنم، همین که منو داره کافیشه دیگه. بعد یه نگاه به دختره میکنی، میگه خب خداییش نیست اونجوری که تو الان فکر کنی، تو رو داری مثلا من یه گربه بیارم تو خونمون نگهدارم، لااقل با مزگی های گربه بیشتر هیجان برام میارن، تو چیز خاصی نیست. ولی میگه و میشه. بعد هم موقعی که کائنات داره بازخورد میده به اون دختره، به قول اون یارو تو این هسته میگو شبیه املته ولی رخ شیشلیک میگیره، داره به اون میده. اون مال موقعیه که تو نشستی به دو تا ضعف تو زندگیت نگاه میکنی، داره با حرص به اون میده، از اون برم میزن تو سر تو. تو اگه درست فکر کنی این الان سهم توه، داری میگیم با اون بها داره وقتی داری هر جوری که فکر میکنی. بعضی وقتا آدم ها قید رویاهاشون رو میزنن فقط به خاطر اینکه یک دین خاصی به منطقشون دارن. من مدیونم به منطقی فکر کردن. چند سالمه؟ 37 سالمه. توی 37 سالگی که نمیشه ازدواج کرد که، یا با کیس مورد نظر ازدواج کرد که. به جان خودم زندگی به من آموخت، مخصوصا تو همین 1 سال گذشته، به جان خودم زندگی به من آموخت در مورد رابطه، هر چیزی رو که من فکر میکردم، نه دیگه الان دیگه یه ذره عقلانه منطقی فکر کن، اصلا تو هر چیزی ها، تو تفاوت فرهنگی، تو تفاوت مالی، تو تفاوت سنی، تو تفاوت تحصیلی، تو تفاوت اجتماعی، تو هر تفاوتی، والله قسم هر چی رو من به عنوان محدودیت بر خودم قائل شده بودم، خداوند نمونه برعکسش رو جلوی من گذاشت که از جلو چشم رد بشن. و ببین تو داری به این موضوع اینجوری فکر میکنه، این فکر نمیکنه در اختیارش، همونطور که برای من گذاشته برای تو هم گذاشته. یعنی نگاه کنی میبینی بینه یارو رفت یه پوستری رو از گلزار برای خودش گذاشت، نگاهش کرد، موزیک گذاشت و باهاش عشق ریخت. یکی دیگه رفت باهاش ازدواج کرد. بعد میروینه اونی که باهاش ازدواج کرده نسبت به این که با پوستر این زندگی میکرده، اصلا تو وقتی میری با پوستر این زندگی میکنی یعنی با خود این نمیتونی زندگی کنی. بعد میبینی تفاوت این دوتا با هم چی بوده. هیچی. آیا من الان نه که اون آدم بدیه باشه، از نظر جایگاه و موقعیت و همه اون موانعی که ما در نظر میگیریم، آیا از اون دختری که با این آدم ازدواج کرده پولدارتر وجود نداشت؟ داشت. آیا خوشقیافه‌تر وجود نداشت؟ داشت. آیا هرچی برتر از اون دختره وجود نداشت؟ داشت. پس چرا برای اون شد؟ چون اون میتونست قبول کنه. اینا داشته هاشون رو نداشته میدیدن. بمیراتی وقتی که بیش از حد به نقطه ضعف هات، به زعم خودت ها نقطه ضعفه، وقتی که درصد که نقطه ضعف نیست، وقتی بیش از حد به نقطه ضعف هات خیره میشوی، از نقاط قوتت غافل میشوی و آنگاه هر بری را که نگاه میکنی نقطه ضعف میبینی. اگر همه جای زندگیت سر میچرخونی و ضعف و ایراد میبینی، به معنای نیست که کل زندگیت را ضعف و ایراد گرفته، به معنای این است که کل ذهنت را ضعف و ایراد گرفته. چون اگر کل زندگی را ضعف و ایراد گرفته بود، همه ی آدم ها باید اون ضعف و ایراد گیر میکردن. پس این کل ذهن توست که تو ضعف و ایراد گیر کرده. به نظر من گزینه خوب که هم خانواده دار باشد، هم تحصیل کرده، هم سالم و با اخلاق، برای ازدواج کم پیدا می شود. بریم درصد بگیریم. ببین این حرفه من قسم می خورم خیلی از آدم ها اینو قبول دارن. گزینه ای که هم خانواده دار باشه، هم تحصیل کرده باشه، هم سالم و با اخلاق باشه، برای ازدواج کم پیدا میشه. خیلی خوب. بریم گزینه شماره 1. چند درصد از مردان این جامعه خانواده دارن؟ من میتونم بگم 20 درصدشون خانواده ندارن. 80 درصدشون خانواده دارن. اگه غیر منطقی میگم به من بگید. تمام آدمایی که الان توی این تهران ایران هستن 80 درصدشون خانواده دارن، 20 درصد آسیب‌های اجتماعی بهشون خورده، یعنی یا پدر مادر مردن یا از هم جدا شدن، ولی 80 درصدش مثلا مخصوصا مال نسل قبل‌تر. خب تحصیل کرده، برو نگاه کن ببین، اگر منظور تحصیل کرده تحصیل دانشگاهیه، برو یه سر یه سرچ کن ببین چند نفر در جامعه ما واجد و شرایط تحصیلن، چقدر توی تحصیلن توی دانشگاه. میبینی من نمیگم 80، 50-50، هرچند که این رقم درست نیست ها، ولی من میگم 50% تحصیل کرده. پس 50% یعنی نصف جمعیت، نصف آدمایی که واجد و شرایط هستن، اینا که همه تحصیل کرده 50%. این که ما میگیم نیست یا خیلی کمه، اینو من قبول کردم چون بابام بهم گفته، چون مادرم بهم گفته. سالم، شما تو دایره روابط خودتون ببینید که چقدر آدم سالم میشناسید. اصلا من میخوام بهتون بگم الان شما تو این کلاسی، برو نگاه کن ببین در خود ایران چه جمعیتی در کلاس‌های روانشناسی، کلاس‌های قانون جذب، استادا و شاگردا، اینایی که تو مدیتیشن هن، اینایی که تو خودشناسی هن، اینایی که تو روانشناسی هن، یه جمعیت بی اندازه میشه. توی همه این جمعیت به اضافه اونایی که اصلا با پدر مادر رشد درستی داشتن و سالم بودن که شما خیلی هاشونو میشناسید، اینم یه درصد از جمعیت بالایی از اجتماع است که آدمای سالمی هستن. به نظر من گزینه خوب که هم خانواده دار باشد، هم تحصیل کرده، هم سالم و با اخلاق برای ازدواج کم پیدا می شود. اینا بسیار هستن. ولی چون از قبل به تو گفتن که خر و خرما رو نمیشه با هم داشت، تو قبول کردی خر و خرما رو نمیشه با هم داشت. پس نشستی فکر کردی یک شو انتخاب کنی، سبک سنگین کردی، خر رو انتخاب کردی. همون موقعی که داشتی خر رو انتخاب میکردی، خدا شده خرما هم بود. اصلا من میخوام یک کلیپ درست کنم برم توی یکی از این روستاهای خر بخرم. من با خره جدی میگم و با خره هم میخوام برم یه جا مغازه خرما فروشیه واسه خرما هم بخرم. میگم من شکوندم اون تفکر اشتباه رو، خر و خرما رو میشه با هم داشت. پس این باور رو باید ببری زیر سوال. چجوری میتونی ببری زیر سوال یه باور رو که قدرت اون باور از بین بره؟ با مثال نقض، مثال زنده نقض بیاری بگی آقا اگه این حرف درسته این آقای چیه. اگه دیدی توی یه دونه از مثالها مغز تو داره میگه که حالا این یه دونه شانسی بود، باهاش نجنگ، برو سراغ دومی. و یادت باشه جوینده یابنده است. به یه جایی میرسی بعد یه ماه، دو ماه، چهار ماه، بستگی به خود داره، یه دفعه میبینی مچه. ببین من قسم بخوام، بعضیاتون فقط میاد اینجا مینویسید، بعدم که رفتید خونه برمیگردید تو شخصیت قبلی. بعضی اونایی که خیلی جدی هم و براشون اهمیت داره آیندهشون رو امروز درست بسازن، بلند میشن میرن این مثالها رو میبینن و در دفتر نشونه هاشون مینویسن. چون میدونه تا موقعی که اون باور و عفونت اون باور رو بین نبره همچنان ناکام خواهد. بعد تازه این باور غلطه رو از بین میبری، از فردا صبحش علت تلو یه دفعه چیزهای جدید تو زندگیت میاد. بعد میگه اینا کجا بودن؟ اینا همینجا بودن. باورت یه پرده ایجاد کرده بود که تو اونا رو نبینی. باور کارش چیست؟ همه چیزها را زیر سوال میبرد تا خودش را اثبات کند. باور کارش چیست؟ چیزهایی که قبول ندارد را مات میکند، ایگنور میکند و چیزی که خودش قبول دارد را بولد می کند، به شما نشان می دهد. وقتی اون باور شکسته میشه، اون مانع میره کنار، چشم تازه باز میشه، میگه آه مثل من دیگه. هر بار به من میگفتن بابا بلنش یه کاری بکن، یه زندگی توی من میگفتم بابا شما به من یه ایده بده، شما به من یه موقعیت شغلی بده. بچه مثلا یکی هم دیروز پیروز بهش بکنم، یکی هم موقعیت شغلی هایی که من میتونم الان انجام بدم چیه؟ 3 میلیارد تومان پول بردارم، یه آرایشگاه زنونه بزنم، به خواهرم بگم، چون قول خودم که نمیتونم برم تو آرایشگاه زنونه، به خواهرم بگم تو نمیخوادی چی هم بلد باشی، شما بشین اینجا، این سالن در اختیارت، 4 تا 3 میلیارد بدم یه جای خوب بگیرم توی جای خوب، یه ذرم تبلیغ و توشم خوشگل کنم، بعد میخوام بگم شما بشین اینجا به عنوان مدیر، چند تا الانم تا دلت بخواد ناخونکار بیکار، شیرنیونکار بیکار، بعد موشه، خب اینا رو بیارم، چند تا صندلی بذارم. ببین من قشنگ میدونم یه ساله این اتوبان چیزا رد میشه، میبینی زد اون بالا لیلی رضایی ترکونده. من به قول شرف میدم یه سالی یه کاری میکنم که یه برندی که این هم اونور پول میسازم، این یه کار. هزار تا ایده اینجوری تو مغزم هست. بهترین فست فود، بهترین رستوران، بهترین کافه، هی ایده میاد سر. نه تو همین شغل خودم فقط کافیه که یه تور لیدری که بلده توی این جاهای مختلف میبرن با اونا قرارداد بنویسن، آقا من کلاسای فلان دارم دیگه، اصلا توی تهران کلاس همش هم تو دشت و دمن مسافرت‌های اروپایی و برای اروپا آدم‌های مخصوص خودشون میان ثبت نام میکنن، برای چه میدونم آسیا آدم ها یه سری ها خوراکشون ترکیه است، کلاس بذاری باهات میاد من میبینی چه حالی میکنی، پولت هم داری در میاری. و وقتی باور رو از بین، باور قبلی رو از بین میبری، این ایده ها میازن. من حالا من هیچ کدوم از این کارها رو که نکردم الان، درسته؟ من هیچ کدوم از این کارها رو نکردم، پا چیش به من میرسه؟ ما اینکه این ایده هست ولی اجرا نمیکنم. اگه گفتی چیش به من میرسه؟ نه من الان دارم این ایده رو، حس و انرژیش، حس و انرژیش از من حمایت میکنه. خب من درآمدم هی همچنان افزایش پیدا میکنم. با اینکه هیچ اقدامی اونجا نکردم، ولی درآمدش تو زندگیم جاری میشه، چون حس از من حمایت میکنه. حالا تو چه خبر؟ ببین آخرین جمله رو بگم حرفم تمام شه. مهم نیست تو کدوم شهر، روستا، با کدوم خانواده، با کدوم شرایط، با چه میزان تحصیلات، با چه میزان دارایی، با چه پدر مادری، تو چه موقعیتی هستی. اینا مهم نیست. مهم اینه که همه این چیزایی که گفتم رو تو چجوری میبینی. وقتی بهشون نگاه میکنی به عنوان نقطه ضعفت بهشون نگاه میکنی، حق با توه. وقتی بهشون نگاه میکنی به عنوان نقطه قوت نگاه میکنی، بازم حق با توه. اگرم یه جایی صلاح میدونی که نه نمیتونی نقطه قوت ببینی، نگاه نمیکنی اصلا بهشون، بازم حق با توه. من میخوام بهت بگم چیزی که باعث رشد تو میشه نوع نگاه توه، نه امکاناتی که داری. این حرف من رو برو تو زندگی تمام آدمای بزرگی که مثل استیو جابز، مثل چه میدونم هر کدوم از آدمای موفق، اینا نوع نگاهشون کشیدشون بالا، ولی هیچ امکاناتی نداشتن هیچ کدومشون. امیر خلدپری هم به لیستتون اضافه کن. امیر خلدپری هیچ کسو نداشت جز خدا، واقعا هیچ کسو نداشت. ولی خدا هم که اکتیو و فعال نیست، که خدا فاعل نیست، خدا حامیست. تو را برای نابود شدن حمایت میکنه، تو را برای آباد شدن حمایت میکنه. امیر خلدپری هم بدون هیچ امکاناتی، فقط با زاویه دیدش خوشو کشیده بالا، همون دیدی که تو هم داری. بسم الله. میخوای؟ بسم الله. نمیخوای؟ فعلا داری از وضعیت تغذیه میکنی؟ بهانه هات رو بولد کن. ای بابا این خلدپری از وضع زندگی من خبر نداره که. یکی دقیقا از یه شهری اومده بود، دیروز بیرزا اومده بود توی کلاس مشاوره که به من ثابت کنه از من بدبختره. بعد که ثابت کرد گفتم خب خانم الان چیکار کنیم؟ نه خواستم بهتون بگم، شما یه بار گفته بودید که ببین بلیط گرفته و بیاد اینجا چی رو به من ثابت کنه. شما گفته بودید من نقطه مقابل تمام بهانهاتم. بودم الان نیستم، غلط کردم. شما میخوای چیکار کنیم؟ دنبال چیه؟ بعضی واقعا نمیفهمم دنبال چیه. برو از این کلاس تموم شد یه جوری به خودت و زندگیت نگاه کن که از حسی که به دست میاری میتونی بفهمی که دمت کرد. ولی اگر حس ناخوب تکراری رو داشتی، بفهم خودتم بدت نمیاد تو این لول بمونی. چون با این جمله حرفم رو تموم میکنم، آن کسی که میخواهد کاری را بکند راهش را پیدا میکند، و آن کسی که نمیخواهد بهانه هایش رو پیدا میکنه. پیروز باشید بچه‌ها.